سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواسته تا به منظور تأمین نیازهای اقتصادی و انکشافی افغانستان با حکومت سرپرست طالبان تعامل معنیدار داشته باشد. آقای شریف دیروز در سخنرانیش در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر هاستانه پایتخت قزاقستان همچنان از حکومت طالبان خواست تا اطمینان حاصل کند که از قلمرو آن کشور برای حمله به سایر کشورهای استفاده نمی شود و در این زمینه اقدامهای مشخص اجرا شود. با گفته صدر اعظم پاکستان، افزایش حملات تروریستی اخیر در کشورش برای همه نگران کننده است. حکومت طالبان تا اکنون واکنش نسبت به اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی آجی آی زد اعلام کرده که قصد دارد همه کارمندان جرمنیش را از افغانستان بیرون کند. رسانه آر ان دی جرمنی گزارش داده که از سال 2025 مؤسسه جی آی زد هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها قراردادهای 160 کارمند محلی این مؤسسه در افغانستان تا ختم سال 2024 اعتبار دارد. سخنگوی اداره جی آی زد گفته که پروژه های آینده این مؤسسه در افغانستان از طریق سایر سازمان های غیر دولتی یا انجی‌ها تطبیق خواهد شد. در مورد دلیل بسته شدن فعالیت های این مؤسسه جزئیات ارائه نشده. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی از سال 2002 میلادی در افغانستان فعالیت می کند و در بخش های مهم از جمله مراقبت های صحی، آموزش و خدمات اساسی کار کرده. حکومت ژاپن 10 میلیون دلار با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کمک کرده تا با دهاکین در افغانستان در یافتن راه‌های کشت بدیل کوکنار همکاری کند. سفارت ژاپن در کابل دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که هدف از این کمک‌ها جلوگیری از کشت کوکنار، تداوی بیماران، بازسازی و ارائه خدمات به هدف ادغام معتادین در جامعه در 3 ولایت آسیب پذیر هلمند، کندهار و بدخشان بوده و ژاپن به حمایت‌هایش از افغان‌ها ادامه خواهد داد. این کمک 10 میلیون دلاری ژاپن در حال اعلام شده که در آغاز این هفته یک هیئت حکومت طالبان در نشست سوم در دوحه از جامعه جهانی خواست تا در بدل کشت کوکنار با دهاقین افغان در زمینه‌های معیشتی و محصولات بدیل کمک کند. ستر محکمه طالبان از تطبیق حکم مجازات بر 6 تن در ولایات کندهار و غزنی خبر داده. این محکمه دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفت که مجازات 30 ضرب شلاق بر 5 متهم در ولسوالی میوند کندهار تطبیق شد. آنها به لواطت متهم شده بودند. در ادامه گفته شده که در ولسوالی اندر غزنی 1 تن به اتهام دزدی دیروز به طور علنی مجازات و 30 ضرب شلاق بر او تطبیق شد. در بیش از یک هفته گذشته حدود 30 تن با همچون مجازات از سوی محاکم طالبان روبرو شدند. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده می گویند که متهمان بدون دسترسی به وکلای مدافع از سوی طالبان مجازات و زندانی می شوند. یک مقام دولتی اسرائیل می گوید که یک هیئت آن کشور برای مذاکره با گروه حماس اعزام شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده دیروز به چند خبرگزاری گفته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تیم مذاکراتی کشورش و همچنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد آتش بس گفتگو خواهند کرد. آمریکا برای ماه‌ها برای تأمین آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس میانجیگری کرده. تلاش‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ شدید حدود 9 ماهه و میانجیگری مصر و قطر هم تا هنوز به جای نرسیده. با وصف تلاش‌ها برای مذاکرات، مقام‌های اسرائیلی گفتند که عملیات علیه حماس را شدت می‌بخشند. یک منبع حکومت هنگری می‌گوید که ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور امروز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو خواهد رفت. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که سفر اوربان به روسیه بعد از دیدار او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف صورت خواهد گرفت. از تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه سال 2022 بر اوکراین، ویکتور اوربان خود را از بین رهبران اتحادیه اروپا و ناتو در مسائل کمک‌های نظامی با کیف کنار کشیده. در ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که روسیه به جنگ در اوکراین پایان می‌دهد تنها در صورتی که اوکراین برخی شرط‌ها از جمله واگذاری 4 منطقه نیمه اشغالی به روسیه را بپذیرد. اوکراین این شرط‌ها را رد کرده، گفته که پذیرفتن این خواست‌ها به معنی تسلیم شدن به روسیه است. شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور روسیه طالبان را متحدان مسکو در امر مبارزه با تروریسم خواندند.
قسمی که خود آقای پوتین اشاره کرد، در این رابطه از طالبا سیگنال های برشان رسیده و آوار اطمینان دادن که در این را متحدشان می باشند.
شماری از دهاقین در ولایت فرا میگویند
وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما می تریاکای که امسال کشت کرد بود اینا حکومت ماده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تا اون زیاد کرده سر از اونا.
آیا حفظ حیات وحش تنها وظیفه دولت هاست؟
البته حفاظت دقیق مستلزم همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت میکنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران دایر می شود.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم، الان داریم نزدیک میشیم به این چیزی که حالا باز معترضین کنار هم دیگه باشن بهتره.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای طالبان را متحدان مسکو در امر مبارزه با تروریسم خواند و روی تشکیل گروه تماس سازمان همکاری شانگهای برای تقویت روابط با افغانستان تاکید کرده. این در حالی است که طالبان تا هنوز در فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه قرار دارند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که طالبان متحدان مسکو در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین دیروز در یک نشست خبری در آستانه پایتخت قزاقستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت که باید این فرضیه را بپذیرند که طالبان در افغانستان در قدرت هستند، بنابراین آنها متحدان روسیه در برابر تروریسم هستند، زیرا هر مقامی که یک کشور را مدیریت میکند به ثبات متعهد است.
من مطمئن هستم که طالبان نیز علاقمند هستند که همه چیز در افغانستان با ثبات، آرام و تابع قوانین ویژه باشد و ما بارها چنین نشانه های از طالبان دریافت کرده ایم که آنها آماده همکاری با ما در مسیر مبارزه با تروریسم هستند.
رئیس جمهور روسیه در حال چنین اظهارات داشته که طالبان از سال 2003 در فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه قرار دارند. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسکو در سال‌های اخیر تلاش کرده تا روابطش را با طالبان بهبود بخشد. ولادیمیر پوتین ماه گذشته نیز گفت که روسیه باید روابطش را با طالبان تقویت کند. اما این که طالبان هنوز در روسیه یک گروه تروریستی دانسته می شوند و پوتین آنها را متحدانش می داند، چی تناقض وجود دارد؟ غوث جان باز دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو به این باور است که رئیس جمهور روسیه می خواهد به کشورهای منطقه نشان دهد که موضعش در برابر طالبان روشن است. اما آقای جان باز گفت که اظهارات پوتین تازگی نداشت بجز از یک نکته قابل توجه.
این چیزی که اضافه شده در این اظهارات تازه در آستانه، آقای پوتین اظهار داشته که طالبان متحد فدراسیون روسیه در مبارزه با تروریسم در منطقه هستند و قسمی که خود آقای پوتین اشاره کرد، در این رابطه از طالبان سیگنال‌های برشان رسیده و آوار اطمینان دادن که در این را متحدشان می باشند.
پیش از این واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که مسکو به دنبال لغو تحریم‌های وضع شده علیه طالبان است. او که کشورش در ماه جولای ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد همچنان گفت که اکنون عملاً طالبان کنترل افغانستان را در دست دارند. در این حال، به هدف تقویت روابط کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با افغانستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان بر فعالیت‌های گروه تماس افغانستان تاکید کردند. پوتین گفت که با باور آنها درست است که سازمان همکاری شانگهای همچنان درگیر مشکلات افغانستان بوده، اما او افزود که از آغاز دوباره فعالیت‌های گروه تماس شانگهای و افغانستان حمایت می‌کنند، زیرا به نظر آنها برای یادی‌سازی وضعیت این کشور کمک می‌کند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان نیز گفته که مطمئن است گفتگو با کابل مشکل امنیت و توسعه اقتصادی تمامی منطقه را حل خواهد کرد. عضویت افغانستان با عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای و فعالیت گروه تماس این سازمان با کابل پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان سال 2021 به حالت تعلیق درآمد. از آن زمان تا اکنون کرسی افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای خالی است. این سازمان که در سال 2001 توسط 6 کشور تأسیس شد، اکنون 9 عضو دارد و ایران در سال 2023 به عضویت این سازمان درآمد. پیش از آن پاکستان و هند در سال 2017 عضویت این سازمان را کسب کردند. به این ترتیب 5 کشور همسایه افغانستان، پاکستان، ایران، ازبکستان، چین و تاجکستان که همه اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند، هر از گاه نسبت به تهدیدهای احتمالی تروریسم از جانب افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان بارها اطمینان دادند که آنها به هیچ کس اجازه نمیدند که از قلمرو افغانستان کشور دیگر را تهدید کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تعداد از دهاقین در ولایت فراه می گویند که حکومت طالبان امسال به زور کشت کوکنار آنها را تخریب کرده و آنها را متضرر ساخته. آنها همچنین می گویند که با منع کشت کوکنار فقیرتر شدند و برای آنها کشت بدیل هم داده نشده. این موضوع را سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان آغاز می شود.
جایی که ما قرار داره جای ما دشت او کم باید یک چیز کشت کنه که فایده زیاد باشد.
این دهقان محلی در ولایت فرا در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید امسال در زمینهایش کوکنار کشت کرده است، اما حکومت طالبان بدون این که با او کمک کند مزارع کوکنارش را تخریب کرده و از این لحاظ متضرر شده است.
ما سالهای که از وقتی که ما یاد میدو یعنی سن سال ما خرد بوده مازمو زمان تا آل ما به می همین کشت ما امینه دیگه. ما وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما می تریاکای که امسال کشت کرده بود اینا حکومت ما ده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تا اون زیاد کرده سر از اونا.
او خواستار ارائه یک بدیل مناسب از سوی حکومت طالبان است تا بتواند نیازمندی های خانواده‌اش را تامین کند. گل احمد یک دقان دیگر در ولسوالی پشتود فرا میگوید با من کشت کوکنار در آمدش کاهش یافته و وضعیت اقتصادیش بدتر شده است. او که با دو برادر و پدرش مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریشان را به عهده دارند میگوید که طالبان تا حال کشت بدیل را هم در اختیارشان قرار نداده است. او به رادیو آزادی گفت
جراختر خوب بوده که گندم اون دونه چیز میزه که میش کاشتیم و بغیلی هم کوکنار هم میکشتیم، خوب بوده که مصارف خونه ما میشه، خرج خونه خور میدادیم. ما 12 نفر ایالواریم، حالا گندم میکاریم، اون دونه چیزا میکاریم، هیچ هم مصارفی اگه بشه نه مؤسسه خیمه کمک مینه نه دولت خیمه کمک مینه، آخر هم مجبور میشیم که بریم ایران.
صالح محمد یک کشاورز دیگر در ولسوالی گلستان فرانیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت زندگیش نسبت به سالهای قبل را این گونه مقایسه میکند.
تیر کلونه شو تریاک و دشه و یو مصرف و شی کیدل.
سالهای گذشته خوب بود، در زمینه های خود تریاک هم کشت میکردیم، مصرف زندگی ما پیدا میشد. اما حالا با کشت بادنجان، رومی، بامیه و تربوز با این چیزها خرج و مصرف زندگی ما تامین نمیشود. کسانی هم که امسال کوکنار کشت کرده بودند، دولت امارت اسلامی کشت کوکنار را تخریب کردند.
دولت اسلامی امارت مد کرده ده خو.
این دهقان محلی خواهان کشت بدیل است، اما گفت که حال حیران مانده که مصارف خانواده چند نفره شو چطور تامین کند. خواستیم درباره ارائه کشت بدیل و همکاری با دهقانان نظر مسئولان ریاست زراعت طالبان در فرا را نیز بپرسیم، اما آنان تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حدود یک ماه پیش مقام های امنیتی حکومت طالبان در فرا گفته بودند که در بیش از 5 ماه گذشته بیش از 500 جریب زمین مزارع کوکنار و بنگ را در این ولایت تخریب کردند. یک فعال زراعتی در غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید که دهقانان به دلایل مختلف وابسته به کشت کوکنار شدند و من کشت یک بارگی کوکنار تاثیرات منفی را بر زندگی کشاورزان در پی خواهد داشت. او بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر جلوگیری از اثرات منفی منه کوکنار، باید بخش عمومی در قسمت ترویج محصولات بدیل و همچنین دسترسی دهقین به سیستم های آبیاری مانند افاری کانال ها و اعمار بند های کلان همکاری نموده و مؤسسات همکار نیز در این قسمت توجه بیشتری مبذول دارند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرد و بر بنیاد گزارش ها در دو سال گذشته کشت کوکنار کاهش یافته است. اما گزارش سالانه 2024 ملل متحد نشان میدهد که برعکس سالهای گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک فراوان از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تاثیر را بالای دهقانان گذاشته و سبب فقر در افغانستان شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران دایر می شود. نظرسنجی نشر شده در آستانه این انتخابات ادعا کرده که مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان نظر به رقیبش سعید جلیلی پیش تا سردتر خواهد بود. بر اساس این نظرسنجی میزان مشارکت مردم در این دور دوم انتخابات حدود 45% پیش بینی شده که اندک بیشتر از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شهروندان ایران برای اشتراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورشان آماده می شوند. دو نامزد پیشتاز دور اول، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، امروز در برابر هم رقابت می کنند. در آستانه برگزاری انتخابات، مؤسسه نظرسنجی اسپا در تازه ترین سروی که انجام داده، پزشکیان را با حدود 49.5% آرای انتخابات پیشتازتر خوانده و گفته است که رأی احتمالی آقای جلیلی حدود 44% خواهد بود. با این هم دسته های انتخاباتی هر دو نامزد گفتند که نظرسنجی ها خیلی دقیق نیست و سرنوشت را مردم تعیین می کنند. مؤسسه اسپا که زیر نظر دولت ایران فعالیت میکند همچنان گفته که میزان مشارکت واجدان شرایط رایدهی حدود 45% خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها جمعه گذشته در دور اول انتخابات کمتر از 40% از واجدان شرایط رایدهی در انتخابات اشتراک کردند. سونا ایمانی و حسین نژاد دو باشنده تهران میگویند که در انتخابات امروز رأیشان را به صندوق میریزند.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم، الان داریم نزدیک میشیم به این چیزی که حالا باز معترضین کنار هم دیگه باشن بهتره.
ما سرنوشت ما باید خود ما تعیین کنیم، نه که توسط بیگانگان یا کشورهای دیگه به ما دیکته بشه. اینه که قطعا شرکت خواهم کرد.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش می‌دهد که بسیاری از مخالفان رژیم ایران و خانواده‌هایی که در اعتراض‌های سال 2022 در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نزدیکانشان را از دست داده یا آسیب دیدند، انتخابات را تحریم کردند. انتخابات در ایران هیچگاه با معیارهای کشورهای غربی برگزار نشده و بنابر این دلیل میزان مشارکت مردم اندک دانسته می‌شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران که حرف آخر را در آن کشور میزند و تصمیم نهایی در دست اوست، روز چهارشنبه گفت که عدم اشتراک گسترده مردم در دور اول انتخابات به معنای مخالفت آنها با نظام نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود یک سال پیش از زمان تعیین شده آن برگزار می شود، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه می امسال در اکسانه های هوایی کشته شد و نتوانست دوره ریاست جمهوریش را تکمیل کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان آن را سراغ کرد. اما در برخی موارد این حیوانات و پرندگان نادر یا کاملا از بین رفتن و یا با خطر جدی انقراض مواجهند. این حیات وحش در کدام مناطق و حوزه ها در افغانستان متمرکز شده؟ آیا حفظ حیات وحش منحصر به فرد تنها وظیفه دولت هاست؟ این سوال و سوالات دیگر را که مطرح شده پاسخ آن را در این گزارش می‌شنوید. کوههای بلند و سر به فلک کشیده، دره‌های پرخم و پیچ، وادی‌های سرسبز و آب‌های ایستاده به افغانستان موقعیت شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی را بخشیده، باعث شده تا حیات وحش در افغانستان نیز خاص و در بسا موارد منحصر به فرد باشد. اما برخی حیوانات نایاب در افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. دکتر کاظم همایون، کارشناس محیط زیست، در مورد تنوع حیات وحش در افغانستان میگوید:
جغرافیای افغانستان با توجه به تنوع اقلیمی که داره، با توجه به پیچیدگی کوههایی که داره، تنها در بخش پرندگان میزبان حدوداً 486 گونه از پرندگان بوده. حدود 128 نوع استاندار، 4 نوع ازی منقرض است متاسفانه در افغانستان، که از او جمله میتونیم بگوییم که آوی ختن، مثلا شیر، ببر، اینا متاسفانه که در حالت انقراض قرار دارند.
این حیوانات و پرندگان در ساحات و حوزه های مختلف حیات وحش در افغانستان زندگی می کنند. این ساحات و حوزه ها کدام ها هن؟ از عبدالولی مدقق، معاون سابقه اداره محیط زیست افغانستان می شنویم.
ساحات بسیار مهم و با ارزشی که ما در کشور خود برای حیات وحش داریم عبارت از ساحات پامیر کوچک و بزرگ و دلیز واخان در ولایت بدخشان، ولایت نورستان در مجموع، منطقه کلگوش در ولایت لغمان، ولسوالی سروبی و خردکابل در ولایت کابل، دره آجر در ولایت بامیان، آب استاده و دشت ناور در ولایت غزنی، ساحه وسیع ریگستان در ولایت قندهار و همچنان یک ساحه بسیار مهم و با اهمیت دیگه در ولایت تخار که به نام درقد یاد میشه. این ساحات بسیار عمده و حیاتی از نگاه اکولوژیکی اینا را به نام وایلد لایف هات اسپاتس یاد میکنه.
منطقه کلگوش که در بین ولایات لغمان و نورستان موقعیت دارد، با تعدد حیوانات، پرندگان، حشرات، آبزیها و سایر انواع حیات از گذشته ها مورد توجه قرار داشته. احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان میگوید: کلگوش نه تنها یک منطقه استراتژیک است، بلکه در زمینه حیات وحش نیز اهمیت خارق العاده دارد.
چون ساحه کوهستانی است، اطراف اکثرا کوه است، انبوه جنگل و حیات وحش در اینجا زندگی دارد. حیوانات ماننده حتی خرس، شیر، پلنگ برفی یکی از نمونه های بارز و کمیاب دنیا هم پلنگ برفی است. خوشبختانه در دینمی قسمت لغمان یا کلگوش یا زیست دارند که طرف چترال پاکستان میرن و از اونجا دوباره میرن به پامیر بدخشان و بالاخره متواری میشن به چین و تاجیکستان. پشک صحرایی است، آهو است که در ارتفاعات زیر زندگی دارند.
از آقای نور در مورد تنوع پرندگان در منطقه کلگوش میشنویم.
نادرترین پرنده هایش باز از بلبل است، جخت لالایی، خروس لالایی است، سیسیس است، شهباز است، طاووس است، انواع توتی ها است، توتی های افریقایی و انواع توتی ها و قناری و کپک و مهمترین از اون لگلگ نیل نه لگلگ است که در اونجا زیست دارن. انواع خزنده ها آبزی ها در این محل زیست دارن.
کلگوش که در گذشته مربوط ولایت لغمان بود و اینک به ولایت نورستان مربوط می شود، در مراحل مختلف تاریخ یکی از شکارگاه های پادشاهان وقت نیز بوده. چنانچه بر اساس روایات تاریخی، امیر عبیب‌الله خان پادشاه وقت افغانستان در کلگوش مورد سوی قصد قرار گرفت و به طور مرموز کشته شد. دره هاجر در ولایت بامیان نیز با تنوع حیات وحش یکی از حوزه‌های خاص محیط زیست در افغانستان است و مانند کلگوش شکارگاه پادشاهان از جمله محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان بوده. از علی امید سابق استاد پانزه هنرهای پوهنتون کابل که بارها با مؤسسین آن پانزه برای عکاسی و فیلمبرداری از زیبایی‌های طبیعی به بامیان و دره هاجر رفته می‌شنویم.
این منطقه در فاصله 75 کیلومتری شهر بامیان است. بخشی مرکزی منطقه در ولسوالی کولگ و بخش شرقی آن در ولسوالی کامرد بامیان است. این دره قبل حیوانات های گونه‌های منحصر به فرد خود داشته، جمله پلنگ برفی، سیاه‌گوش، گوسفند وحشی، بز کوهی، گوزن، آهو داشته. متاسفانه که فعلا از اون چیزها دیده نمی‌شود، اما هر از گاهی گرگ، خرگوش، روبا، پشک‌های کوهی یا پشک‌های صحرایی دیده می‌شود. همین دره زبان ساکل باز، شاهیل، چکاوک، بودله، قرقاول، لگلک ها، کپکا، مرغابی ها، قاز و ده ها پرندگان بودند که متاسفانه در این اواخر کمتر هستند.
علی امید به توجهی حکومت های افغانستان را دلیل اساسی تخریب محیط زیست و انقراض حیات وحش در افغانستان از جمله دره هاجر می داند.
در قسمت از این که دولت چی در دوران سابق و چی در دوران جمهوریت و فعلا که عبارت گرفته هیچ توجه نکرده و متاسفانه شکارگاه بی‌رویه افرادهای مسلح قرار گرفته.
افغانستان در مسیر مهاجرت‌های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا و برعکس آن مهاجرت می‌کنند. ولایت غزنی با دشت ناور، آبهای ایستاده در ولسوالی‌های ناوم، مقر و قره‌باغ، بند سرده، بند زنخان و بند سلطان از تنوع خاص حیات وحش بهره‌مند است. در مسیر مهاجرت‌های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا به روسیه و برعکس آن مهاجرت می‌کنند. احمد جاوید نور که در گذشته رئیس اداره محیط زیست ولایت لوگر هم بوده و حیات وحش در ولایت غزنی را مورد مطالعه قرار دارد میگوید.
در غزنی سه نوع طالاب یا آب ساده موقعیت داره. یکی از او آبهای ساده ناور است، آب ایستاده مقر است و آب ایستاده نور است، طالاب نور. این سه آب ایستاده در ولسوالی مقر، ولسوالی قره‌باغ و ولسوالی ناور موقعیت دارند.
پرندگان نادر پس از سفر طولانی و عبور از کوه‌ها و دریاها در غزنی می آسایند تا به سفر طولانی خود ادامه دهند و در راه برگشت هم در غزنی دم گرفته تجدید قوا می کنند. محیط زیست خاص و منحصر به فرد ولایت غزنی باعث شده تا انواع مختلف پرندگان هم برای همیشه در آنجا باقی مانده به زیست و تکثر بپردازند. اما شیوه برخورد مردم محل با حیات وحش در افغانستان به خصوص پرندگان در غزنی چگونه است؟ از اسدالله جلالزی خبرنگار سابق بی بی سی در غزنی میشنویم.
مردم محل به شکار این پرنده ها میپردازند. در اکثر اوقات خصوصا در زمانی که اینها تخم گذاری میکنند بسیار به شکل بی‌رویه پرنده ها شکار میشن. اطلاعاتی را که دارم هنوز هم مردم به حفظ و زندگی این پرنده ها آنچنانی که لازم هست توجه نمی کنند. با وجودی که میشنوم شکار ممنوع قرار داده شده است، گرچه این فرمان در زمان جمهوریت هم بود اما توجه صورت نمی گرفت، عملی نمی شد و اکنون هم در سایر نقاط شکار ادامه داره و آنچنانی که لازم هست به حفظ زندگی ای پرنده ها توجه نمی شد.
طوری که دیده شد، افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان سراغ کرد و در برخ موارد این حیوانات و پرندگان نادر در افغانستان هم یا از بین رفته و یا با خطر جدی از بین رفتن مواجه است. آیا حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان و جهان تنها وظیفه دولت هاست؟ نقش مردم در آن چیست؟ عبدالولی مدقق، معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان می گوید.
بدون همکاری مردم و توجه جدی مردم عام، من فکر میکنم که امکان نداره که ما کارهای قابل لمس را در مورد حفاظت حیات وحش یا در مجموع تنوع حیات انجام بدیم.